رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز 18 نوامبر از عربستان سعودی به فرانسه رفت. در این باره شبکه تلویزیونی لبنان خبر داد. در نوار دیده شد که سعد حریری از ماشین بیرون آمده به خانش در پاریس پایتخت فرانسه وارد گردید. خودی او با خبرنگاران هیچ صحبتی نکرد. نخست وزیر لبنان روز 4 نوامبر امسال در حالی که در عربستان سعودی بود از مقامش استعفا داد و کشور را با یک بحران جدی روبرو کرد. اما رئیس جمهوری لبنان این استعفای او را نپذیرفت و گفت که استعفای سعد حریری برخلاف اراده‌اش است و در این کار عربستان سعودی را متهم نمود. پیش از سفری سعد حریری به پاریس این سر و صدا هم پخش شد که گویا او در ریاض در بازداشت است. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز 17 نوامبر گفت که حریری برخلاف میلش در عربستان است و اجازه خروج ندارد. ده ها هزار ساکن زیمبابوه روز 18 نوامبر به کوچه های پایتخت این کشور شهر حریری برآمده استعفای پرزیدنت روبرت موگابه را طلب کردند. موگابه 93 ساله 37 سال با زمام قدرت در این کشور آفریقای جنوبی را در دست دارد. اول این هفته نظامیان زیمبابوه گفتند که اداره حکومت را به دست گرفتند. بعدن گزارش ها رسید که گویا همسری موگابه به نمیبیا فرار کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید ساکنان زیمبابوه احساس خوشی خود را از این وضعیت پنهان نمی کردند. فرانک موتسیندی و شهروند 34 ساله زیمبابوه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که تمام عمر این روز را انتظار بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 نوامبر در ملاقات با وزیران کارهای خارجه آفریقا در واشنگتن نیز به این موضوع داخل کرد. او گفت:
می دانم که همه ما حادثه های زیمبابوه را بسیار با دقت پیگیری داریم. باید یک جا کار کنیم که هرچی زودتر اداره حکومت به دست ملکی ها بگذرد. زیمبابوه امکان دارد که به مسیر نو وارد شود. مسیری که شامل انتخابات دموکراتیک و احترام به حقوق بشر است. در آخر مردم زیمبابوه باید حکومت خود را انتخاب کنند.
Ultimately, the people of Zimbabwe must choose.
روبرت موگابه پرزیدنت زیمبابوه از سال 1982 قدرت در این کشور را در دست دارد. روسیه باز یک پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد را در رابطه با تحقیقات استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه رد کرد. چنین موقعگیری مسکو باعث شد تا ماموریت مشترک سازمان ملل متحد و اداره منع گسترش سلاح کیمیاوی کار خود را قطع نماید. مهلت این ماموریت صبح 18 نوامبر به پایان رسید. ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده بود که ماموریت مشترک تا یک ماه دیگر کارش را ادامه دهد. اما روسیه از حق ویتای خود در این مورد استفاده کرد و مانع ادامه کار گروهی بازرسان شد. مسکو یک روز پیش از این پیشنهاد آمریکا برای تمدید یک ساله ماموریت گروه تحقیقاتی مشترک را در این مورد نپذیرفته بود. روسیه از آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به این طرف 11 بار قطعنامه های شورای امنیت را در ارتباط با جنگ داخلی سوریه رد کرده است. شرکت ازبکستان هوایولری نرخ پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند را تا 200 سومان پایین آورد. تا یک ماه اخیر بار سوم است که این شرکت ارزش پرواز در مسیر پایتخت های تاجیکستان و ازبکستان را ارزان می کند. دفتر مطبوعات شرکت ازبکستان هوایولری اعلام کرد نرخ نو از روز 17 نوامبر مورد اجراست. همکنون بعد از کاهشیابی نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه تا تاشکند 65 یورو یعنی معادل تقریبا 680 سومانی و برای رفت و برگشت 130 یورو یا تقریبا 1400 سومانی را تشکیل می‌دهد. در آغاز نرخ پرواز از یک طرف 1234 سومانی بود. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام می‌دهند. این پروازها در ماه اپریل امسال و بعد از 25 سال تنفس ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه از سر گرفته شد. و آمریکا بر اساس استراتژی نو برای افغانستان به این کشور 3000 سرباز علاوه فرستاده است. در این باره وزارت دفاع آمریکا روز 16 نوامبر خبر داد. ایالات متحده در افغانستان 11000 سرباز داشت و رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه آوگوست امر داد که برای تمرین سربازان افغان و کمک به آنها تعداد نظامیان آمریکا زیادتر کرده شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org شرکت ها و بانک های خصوصی در تاجیکستان یکی پی دیگر منصبداران را که از مقام برکنار شدند به کار می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. برعکس یک ایده منصبداران در تاجیکستان که با از دست رفتن کرسی افسرده و غمگین و حتی بیمار می شوند، آنها را در بخش خصوصی کریره خوبه منتظر است. و مثل نعیم منصورزاده رئیس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان که در اول سال روان از مقامش برکنار شد و همکنون در ریاست حقوقی یکی از بانک های بزرگ کشور آریان بانک کار میکند. همتای دیگری او نصرت الله عبداللهف رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان است، بعد رفتن از منصب در تاجیک صادرات بانک صاحب منصبی نو شد. عبداللهف که از سال 2006 تا 2015 رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بود، در این بانک در بخش تامین امنیت آن به کار پذیرفته شد. امیر شاه میرعلیف سابق رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است، بعد چند مدت بازنشستگی رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد و عین زمان رهبر انجمن بانک های تجارتی تاجیکستان را نیز بر عهده دارد. این روی خط را می توان ادامه داد، اما تجربه نخستین کار در شرکت های خصوصی را اولین پرزیدنت تاجیکستان قهار محکموف شروع کرده بود. پرزیدنت محکموف سال 1991 با عباره من می روم و شما پشیمان می شوید پورتفل در دست بینای شورای عالی را ترک کرد و بعد چند مدت در شرکتی خصوصی شکور به حیثی مدیر به کار در آمد. تحلیلگران میگویند توجه شرکت ها و بانک ها به منصبدارانی که زینه کریرشان در اداره های حکومت به پایان رسیده است به سبب نیست، چون به گفته آنها مقامداران سابق به خاطر رابطه هایشان با افراد تصمیم گیرنده در حکومت توجه شرکت ها را به خود جلب میکنند. خلوت شاه محمود تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو زودی در این رابطه گفت:
به نظر میرسد که رابطه های نیازشان ها دارن با این آن مقامات، هم شرکت ها میخواهند استفاده ببرند و برخی از هدفهای خود را پیاده بکنند.
در تاجیکستان منصب دولتی در اکثر حالت مرادفی قدرت و منزلت و حرمت و احترام از سوی اطرافیان و زیر دستان است. دستی منصبدار تاجیک گاهو خیلی بیشتر از صلاحیتش میرسد و با یک زنگ مقامدار نفری در اداره کاملا دیگر میتواند به جای کار پذیرفته شود یا حتی حکم دادگاه در نسبتش تغییر یابد. زنگ های پیوسته تلفنی، ماشین گرانبها های خدمتی و راننده، دعوت به جشن و طربخانه ها و تحفه های گرانبها، همگی عنصر زندگی معمولی یک منصبدار است، اما برابر برکنار شدن از قدرت در یک آن واحد این همه از بین میرود. تحلیلگران میگویند محض همین گونه رنگ گرفتن زندگی پس از منصب مقامداران را وادار میکند که سختترین تنقید را از سوی رئیس جمهور تحمل کنند، ولی هیچگاه به استعفا نروند. یکی از چنین صحنه های تحمل تنقید از سوی منصبداران تاجیک در مجلس جنبستی سال 2007 بود که رئیس جمهور مراد علی مردانوف رئیس وقت بانک ملی را برای مبلغ گذاری ناکفایه بخش کشاورزی سرزنش کرد و او غیر انتظار پاسخ داد: 100% گناهکارم جناب عالی. این است که به گفته همصحبتان ما از قبیل کارشناسان، برعکس تجربه کشورهای غربی که پس از چنین سرزنش ها استعفایشان را اعلان میکنند، به استعفا رفتن یک منصبدار در تاجیکستان رایج نشده است. به نظر میرسد حکومت تاجیکستان کوشش میکند منصبداران بلندپایه که از منصب دور شدند در نهادهای جمعیتی و یا نیمه دولتی به کار جلب کند یا حداقل به فرزندانشان منصب بدهد. تحلیلگران میگویند با این راه حکومت از احتمالیتی به صف مخالفان پیوستنی منصبداران سابق جلوگیری میکند. برای مثال پس از برکناری عبدالمجید دوستیف از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه، فرزند او فرهاد سلیمی سفیر تاجیکستان در آمریکا تعیین شد. میرزا شاهروخ اسراری وزیر سابق فرهنگ و غیب الله افضلوف رئیس پیشین ولایت ختلان از شمار منصبداران هستند که به کار جمعیتی جلب شدند. این دو منصبدار پیشین حالا یکی رهبر و دومی معاون رئیس سازمان جمعیتی حرکت وحدت ملی را بر عهده دارند. غیب الله افضلوف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما بازوی که آدمای دیگه چیکار شما گفتید شکایت میکنن، ما بارس خرسند و ممنونیم، چون که ما را برای پیشوای ملت قدردانی کرده با و کار دیگر پیشنیاد کرد، ما در این کار کرده ایستادیم.
ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهور و معاون وزیر فرهنگ که زود منصبداران پیشین را به محفل گفتگوی تمدن‌هایش دعوت می‌کند، می‌گوید هر نفر منصبدار برکناری از منصب را با شیوه‌های گوناگون قبول می‌کند.
ما هم در وقت جوانی ما جای کسی دیگر را گرفتیم، کسی را که باید به نفقه رفت، و ما هم برای نسل نو باید جای خودمان خالی کنیم، چون که ما هم که پیر شدیم تا کسی دیگر در جای ما آمده نشده کنه. این تغییرات و تبدلات طبیعی است.
عثمانوف از تجربه یک منصبدار سازمان ملل متحد جناب مریم مثال آورد که این زبان با معاش رمزی یک دلار کار میکند و این سازمان از تجربه او هنوز هم استفاده میبرد. او افزود در تاجیکستان هم میشود با همین چه و از نیرو تجربه و ظرفیت منصبداران سابق استفاده کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلام کرده است که شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید سفر به ازبکستان در جای اول قرار گرفتند. این وزارت خبر داد که در 9 ماه سال جاری برای 56 هزار شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان در دوشنبه صادر شده است که بیشترین تعداد در مقایسه با اتباعی دیگر کشورهای منطقه دانسته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو برایتون ارائه میکنم. صفیه ناصر زاده شهر سمرقند ازبکستان است، اما در 55 سال قبل به شوهر برآمد و ساکن دوشنبه شد. نزدیکان صفیه در سمرقند زندگی دارند و او هم هر سال به دیداربینی پیوندان میرود، اما سالهای اخیر با سختی ها به زادگاهش میرفت و حادثه و قصه های زیادی را شاهد شد. حالا صفیه آن همه مشکلات سفر به ازبکستان رو در کتاب با نام سد اسکندری روی کاغذ آورده ثبت تاریخ کرده نیست. قهرمانی اصلی این کتاب هم زن سال خورده با نبیره اش است که در مرز تاجیکستان و ازبکستان با مشکلی ها دوچار می شوند و از لحظه های سرسونی آنها قصه می شود. هم اکنون این هم صحبتی رادیوی آزادی از آن خوشحال است که مشکلات تقریبا 20 سال اخیر سفر به ازبکستان پشت سر شد و از این به بعد راحت و آسان به دیداری پیوندان می رسد. خانم صفیه بوری آخر ماهی اوگوست سال جاری به دیداربینی نزدیکان به شهر سمرقند رفت. در این سفر صحنه و چهره های دیگر رو روبرو شد. طبق خودش می گوید گذشته ها دیگر در نظرش یک رویا بود.
بر خلطوم خالی می کردن روی میز با خالی می کردن یک افشانده سونی جو به جو می کردیم. همین خیر بود. من باورم نامد که آدم ها اینقدر معاملشون دیگر می کردین. همین سرحد بانهای ازبیک حیران شدن. همه شون همین خیر پیر و جوان، همین خیر مرد و زن، همه شون همین خیر و مناسبتشون همین یک خیش و تبار برین. یک نزدیک بود. همینقدر مهربان بودن.
حالا صدها ساکن تاجیکستان میخواهند مثل خانم صفیه از مکانهای تاریخی سمرقند و بخارو دیدن کنند و به راحتی از حال پیوندان و نزدیکان خبر بگیرند. اکمل یک جوان تاجیکی با منظور اذیت از کافتوکاوهای خودسرانه مقامات مرزبانی ازبکستان تا یک سال پیش نمیتوانست به این کشور سفر کند، میگوید روزهای نزدیک آرزوی سفرش به این کشور را عملی میکند. وی گفت برایش جالب است بداند که در همسایه کشور ازبکستان چی مکانهای زیبای تاریخی وجود دارد.
من خود برای خودم میخواهم که یک بار رفته سمرقند و بخارا با چشم خود تماشا بکنم ببینم. خیلی آرزو دارم.
برای آسان شدن رفتهای ساکنان در 3 ماه اخیر چندین شرکت های سیاحی به فعالیت شروع کردند که خواهشمندان زیارت مکانهای تاریخی سمرقند و بخارا را به ازبکستان راه اندازی کردند. مسئولان شرکت های توریستی هم میگویند ازبکستان به یک منطقه نوی سیاحی و تاریخی برای تاجیکان تبدیل می یابد و بیشتر خانواده ها خواهش سیر و سیاحت به این کشور را دارند و تلاش میکنند فرزندانشان با تاریخ گذشته تاجیکان آشنا شوند. شرکت سیاحی ایستور فعلا از طریق اتوبوس ها خواهشمندان سفر به ازبکستان را به این کشور می رساند. در روز تقریبا از 15 تا 20 نفر خواهشمندان سفر به سمرقند و بخارا به این شرکت مراجعه می کنند. فریدالله اسماتوف منیجر کالونی شرکت سیاحی ایستور 17 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها تلاش دارند خواهشمندان سیر و سیاحت را به ازبکستان و سیاحان خارجی را از این کشور به تاجیکستان دعوت کنند، زیرا به تاکید هم صحبت ما تاجیکستان هم میتواند با جلب توریستان و رشد سیاحی به بودجه کشور درآمدی بیشتر وارد کند.
شرایط گذشتن از سفر و آماده کردن حجت ها نسبتا خیلی آسان تر است نسبت به سالهای پیشینه و وقتی که ما از سرحد عبور میکنیم همه با چهره خوش استقبال میکنند. ما راستیگه بسیار منادار هستیم از اینکه خیلی مناسبتی گرم صورت میگیرد هم در طول سفر هم در حال گذشتن. خیلی خیلی خوب است.
در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند هیچ آماری رسمی سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان و یا برعکس آن را در دست ندارند، چون این نهاد هنوز نو تاسیس است. اما یک مسئولین کمیته گفت فعلا حدود 6 شرکت خاص سیاحی شهروندان تاجیکستان با ازبکستان فعال شده است. با گفته این مسئول کمیته، اکثر این شرکت ها نو تاسیسند و در تبادل سیاحان با شرکت های همتای ازبکستانی خود فعالیت میکنند. کارشناسان دلیل افزایش قابل ملاحظه تقاضای سفر شهروندان تاجیکستان به ازبکستان را به بهبود روابط این دو کشور همسایه ربط میدهند. بروی کار آمدن دولت جدید با ریاست شوکت میرزیویف در تاشکند نشانه های از تلاش برای آماده سازی مناسبات دوشنبه و تاشکند مشاهده می شود. سروینوز روحلو، رادیو آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
زید احمد زیدالله‌زاده دادرس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان از طرف یک ساکن همین ناحیه لتو کوب شده است. تایی دو ماه آخر بار دوم است که دادرس های ناحیه پنج مورد حمله و لطکوب ساکنان قرار می گیرند. ماه سپتامبر امسال دولتمند رحیم‌زاده رئیس دادگاه ناحیه پنج را در حجره کاریش زخمی کرده بودند. در این باره بیشتر از من گلبهاری مرادی بشنوید. در دادگاه ناحیه پنج روز 17 نوامبر خبر لطکوب شدن دادرس سید احمد زیدالله‌زاده را تصدیق کرده اما تفصیلات ندادند. فقط گفتند که او از تبابت در بیمارستان دست کشیده است. مقامات اداره کارهای داخلی ناحیه پنج گفتند که در رابطه به این حادثه پرونده جنایی باز شد و تحقیق از طرف مفتشان دادستانی ادامه دارد. اما تا به حال نام حملگر و سبب لطکوب دادرس شرح داده نشده است. نور محمد عمرانوف سردختر بیمارستان ناحیه پنج سید احمد زیدالله‌زاده را در منزلش معاینه کرده است و رادیوی آزادی گفت دست و سر و روی اولی مجروح شده است. سید احمد زیدالله‌زاده تابستان امسال به جای دادرس پیشین دادگاه ناحیه پنج تاجدین قربانیان و کار آمد. تاجدین قربانیان با سبب صادر نمودن کرداری که اعتبار سودیه را پست می‌زند از وظیفه دادرس دادگاه ناحیه پنج آزاد شد. او در حال حاضر به گرفتن رشوه متهم است. قبلا در ماه سپتامبر امسال دولتمند رحیم‌زاده رئیس دادگاه ناحیه پنج ولایت ختلان مورد حمله جوابگر پرونده الیمنت قرار گرفته 3 هفته در بیمارستان بود. مقامات گفتند روز 31 اوگوست ساکن 39 ساله ناحیه پنج دلاور عالیموف که دادرس دولتمند رحیم‌زاده پروندهش را بررسی کرده بود در اداره دادگاه با تبر به او حمله کرد. آلیموف ظاهران از قرار دادگاه که برای کمک به کودکانش به او الیمنت تعیین کرد ناراضی بود. در پی این حمله سر و چشم و دستان دولتمند رحیم‌زاده آسیب دید. دلاور آلیموف با اتهام حمله به دادرس و سوء قصد کشتار بازداشت شده است. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالیت شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان پررقت شده است. نزدیکان رجب علی آدینف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند مقامات خرید فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سعادت آدینزاده یکی از نزدیکان رجب علی آدینف روز 17 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عموما فعالیت ندارد و تقدیر آینده آن نامعلوم است. خانم آدینه‌زاده افزود
اون عرصت گرفتن حقیقا درست است به حق گرفته شده سولی تو همین سنجیش ادامه دارد تو آخری محولتی یعنی سنجیش آلی تحتی حق قرار دارد بعد معلوم می شود چی می شود فعالیت نکردیستن اومان آزیر با بسکرن همی جمع کردیستن مبلغ برای برگردانیدن خرد.
کارمندان شرکت امید 88 میگویند بعد از بازداشت رهبران شرکت رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف کسی نتوانست شرکت را اداره کند. یک منبع نزدیک به تفتیشات در آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون بر رادیوی آزادی گفت از مقامات شرکت امید 88 تنها 2 رهبری ارشد آن در بازداشت هستند و بقیه در آزادی اند. قبلا گفته میشد که 6 نفر از کارمندان شرکت را دستگیر کردند. به این ترتیب حالا مؤسسه شرکت رجب علی آدینف و رهبری اجرایی آن ایدیبگ ابراهیموف در حبس پیشاکی می باشند. آنها را در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگاه می دارند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از 1 ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ تأمین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد از آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومان قرض داده این مبلغ ها را برگردانده نتوانست. بعد این رجب علی آدینف را دستگیر کردند و او به تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. رجب علی آدینف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها سازند. آدینف وعده داده است که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. چند پیش مادر و زیردستان رجب علی آدینف نیز با ارسال مکتوب های جداگانه از رئیس جمهور خواستند که در آزادی آدینف مساعدت کند. نزدیکان رئیس شرکت امل 88 در مکتوب خود به رئیس جمهور گفتند در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن رجب علی آدینف، آنها با گرم موندن اموال شرکت از کارشریکان خارجی خود می توانند در مدتی کوتاه 40 میلیون دلار مبلغ های قرض دولت را بازپس دهند. به اطلاع مسئولین شرکت امید 88، بخش تشخیص نرخ گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری این شرکت را بیش از 175 میلیون سومانی نرخ گذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امید 88 از بازار سوخت تاجیکستان، حالا در بازار دو شرکت بزرگ گازپرام تاجیکستان و فراز باقی ماندند.
مجموعه ورزشی کل جوانان در دهه چارباغ جماعت دهات کلاب که سال 2011 در پهلوی شهر کلاب برای ورزش و استراحت ساکنان این شهر نوسازی و از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان افتتاح یافته بود، مدتی 5 سال اخیر فعالیت نمی‌کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مکانی که باید از کلهای شینواری و قایقرانی، میدان وسیع ورزشی و دیگر انشاءات یاری‌دهنده عبارت می‌شد، با الافزار تبدیل شده است و در برخی قطعه این قلمرو ساکنان برای خود منزل بنیاد کردند. ارزش این تر به اطلاع وبسایت پرزیدنت تاجیکستان از تاریخ 8 آگوست سال 2011 2,028,000 سومانی برآورده شده، مساحت کل شیناوری 150.5 متر و قایقرانی 300.150 تعیین شده است. زمان معرفی این دو کل، پرزیدنت امام‌علی رحمان به حکومت کلوب دستور داده بود که در پهلوی کل جوانان میدان ورزشی ساخته شود، اما امروز این منطقه به محل سکونت ساکنان تبدیل یافته است. قدرت الله تورایو ساکن دهه چارباغ و سابق متدیست میدان ورزشی روز 14 نوامبر در صحبت برای رادیو آزادی گفت پس از بازسازی این موضع مجموعه ورزشی همگی یک سال فعالیت کرد و بعد این دو حوض از فعالیت بازمان و دیگر کسی به این مکان اهمیت نداد. با گفته وی این مکان در مساحت 10 هکتار باید بازسازی میشد و بر علاوه کل در اطراف آن میدان ورزشی بنیان میافت، اما امروز از این هر دو نشانه نمانده است. با گفته قدرت الله تورایو در این منطقه با ساکنان قطعه زمین برای ساختمان خانه تقدیم کردند.
نای ای وارو با وارو 100 متر هم 6 متر موندگی هم یعنی ساختمان را وجه تقسیم کردن حرکت دروختگی اندجه
گفت مصاحب ما. با گفته ساکنان سال 2011 زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در مراسم با تنتنه تشکیل شده از جانب مقامات محلی این مکان را مورد استفاده قرار داد، ساکنان دیگر مناطق از زیبایی این موضع حسد می بردند، اما امروز از آن زیبایی نامونشانی نمانده است. گلشن گلاوه ساکن دیگر دهه چارباغ در صحبت به رادیو آزادی از آن اظهار تاسف کرد که تمام تجهیزات این مکان شکسته و برده شده است.
این همیجا پرزیدنت اومد همیجا را هوی کرد، همه فرزندای ما همیجا گپ زدن برآمد کردن، همیجا اون اونجا قلاور خونه بود، کشتی همه چیز هوی کرد، همیجا طلبه بود، سوید بود، همه چیز بود، همه همیجا اونجا استادیوم بود، همه همی برهم خورد. یگون چیزی که پرزیدنت هوی کرد بود، یگون نشونه چیزی پرزیدنت هوی کرد نیست همیجا.
گفت گلشن گلاوه نگرانی برخی از ساکنان موضع چارباغ در حال است که مسئولان حکومت شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در این مکان یگان قانون شکنی یا تقسیمات زمین صورت نگرفته است. با گفته مسئولان شهرداری کلاب، کل جوانان در این منطقه پورا بازسازی نشده و آنها جدا شدن مبلغ را برای عمر ترمیم و تجدید این مکان انتظارند. پولاد حفیظو معاون شهرداری کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت ساختمان کل نو تمام بوده، در صورت جدا شدن پول آنها کل را از نو بازسازی خواهند کرد. جناب حفیظو افزود بر اساس قرار صادر شده در زمینه مجموعه ورزشی کل جوانان ساختمان منزل صورت نگرفته و خانه هایی که ساخته شدند به این مکان تعلق ندارند. با گفته جناب حفیظو مرحله اول ساختمان این کل انجام شده و مرحله دوم بنابر جدا نشدن مبلغ اجرا نشده است. حالا در این مکان دو قایقی که پرزیدنت ضمن مراسم افتتاح تحفه کرده بود باقی مانده و آنها نیز در حالت ویران قرار دارند. برخی کارشناسان عمری نه تنها مجموعه ورزشی کلوب بلکه بسیار انشاءات دیگر جشنی را کوتاه می‌دانند. بعدی افتتاح با تنتنه کارگاه یا مؤسسه پخش گزارش و خبرهای منقش در مطبوعات و تلویزیون با سببهای نامعلوم این مؤسسه از کار میمانند. احمدشاه کامل تحلیلگر تاجیک سبب چنین صورت گرفتن کار را با بی‌مسئولیت رهبران مقامات حاکمیت دولتی و اداره و نهادها رب می‌دهد. وی میگوید
این نتیجه همون نمایشکاری ها است، یعنی نشان میدهند که گویا همین گونه کارخانه ها وجود دارند، برای رئیس جمهور بعد رفتنش از کار میمانند.
جنوبی کامل معتقد است که این گونه برخورد با آبروی دولت و حکومت و خود رئیس جمهور لطمه میزند، چون این افتتاحی موسسه‌ای که برای بهبودی زندگی مردم روانه شده است در نهایت یک ظاهرپرستی میشود.